ساعت 5:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه دوم ماه اسد سال 1403 هجری شمسی برابر است با 23 جولای سال 2024 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. حکومت پاکستان تمدید یک ساله اقامت مهاجران افغان راجستر شده در این کشور را رسما تصویب کرد. در اعلامیه حکومت پاکستان که در دسترس خبرنگار رادیو آزادی نیز قرار گرفته است، گفته شده که حکومت با در نظر داشت فیصله کابینه فدرال، اقامت مهاجران افغان راجستر شده در پاکستان را تا 30 جون سال 2025 تمدید می‌کند. 1,300,000 مهاجر افغان در پاکستان ثبت و راجستر شدند و 800,000 تن دیگر کارت‌های تابعیت افغانستان را دارند. با اساس ادعای حکومت پاکستان، بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان دیگر در این کشور غیرقانونی زندگی میکنند که حکومت متعهد به اخراج آنهاست. حکومت پاکستان از ماه نوامبر سال گذشته به این سو حدود 650,000 مهاجر افغان را اخراج کرده است. ملل متحد گزارش میدهد که در 6 ماه اول سال جاری 292 تن در افغانستان قربانی انفجار ماین‌ها و مهمات جامانده از جنگ های سابق شدند. اوچا، اداره هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد، در گزارش خود مشخص نساخته که چی تعداد از این افراد کشته و چی شمار زخمی شدند. گزارش می افزاید که 88% قربانیان اطفالند که از جمله 55% هنگام بازی و 15% هنگام جمع کردن آهن پاره ها آسیب دیدند. کابل، ننگرهار، هرات، غزنی و کندهار از آسیب پذیرترین ولایت ها شناسایی شدند. یک نمه حدود 1,500 گوسفند در بدخشان با سقوط از یک کوه تلف شده است. ذبیح‌الله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان، گفت که این واقعه در یک منطقه کوهستانی مربوطات ولسوالی نسای رخ داده است. آقای امیری افزود که این گوسفندان از ارتفاع 400 متر سقوط کردند و مالکان آنها در مجموع 20 میلیون افغانی خسارمند شدند. گمان می رود که این رمه در تاریکی شب از سوی گرگان تور خورده و هنگام فرار از کوه سقوط کرده است. یک مؤسسه ترکی در بخش طراحی پل‌های هوایی با شهرولی کابل همکاری می کند. خبرگزاری دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است، روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق گزارش داد که دکتر صدرالدین تاجک، معین شهرولی کابل، با فاضل اکین اردوغان، رئیس مؤسسه تیکای ترکیه، درباره دیزاین پل‌های هوایی در شهر کابل و برنامه‌های انکشافی گفتگو کرده است. این پل‌های هوایی در نقاط مزدحم شهر برای سهولت مردم و جلوگیری از حوادث ساخته می‌شود. و اردوی اسرائیل دستور تخلیه یک ناحیه در نوار غزه را که زون بشری نامیده می شود صادر کرده است. نظامیان اسرائیلی گفتند که این دستور به خاطر صادر شده که علیه شبه نظامیان گروه حماس عملیات راه اندازی می کنند. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان هراس افغان شناخته می شود. اردوی اسرائیل ادعا کرده که حماس با استفاده از این منطقه به سوی اسرائیل راکت پرتاب می کند. بخش شرقی منطقه مواسی نیز در زون بشری شامل است. تعداد بسیار فلسطینیان در جریان عملیات نیروهای اسرائیلی در غزه که از 10 ماه به این سو ادامه دارد، بارها برای جستجوی مناطق امن آواره شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. پناهجویان افغان از رفتار نامناسب مردم و پلیس ایران شکایت دارند. یک پناهجو گفت:
به غیر از پدر من هزاران نفر دیگر، مادرم میگفت که وقتی من رفتم در اردوگاه بسیار به نحوه بد امرایشان برخورد میکرد.
یک دختر محروم از آموزش در غزنی برای دختران دیگر زمینه تعلیم را فراهم کرده است. او میگوید:
منطقه ما از جاهای درسی خیلی فاصله شان زیاد هست. این تصمیم را گرفتم تا مرکز آموزشی در این مناطق ایجاد کنم.
رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی حکم اخیر یک محکمه روسیه را در مورد یک خبرنگار این رادیو تمسخر به عدالت خوانده است. با آغاز مرحله دوم کار کانال قشتپه، بعضی مردم که خانه هایشان به خاطر این کانال تخریب شده شکایت دارند. تأثیرات منفی مشغولیت زیاد کودکان و نوجوانان به بازی های دیجیتالی. یک فعال حقوق کودکان میگوید شماری از خانواده ها از تأثیرات منفی مشغولیت زیاد کودکان و نوجوانانشان در بازی با رادیو آزادی باشد.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مهاجران افغان مقیم ایران شکایت می کنند که در روزهای اخیر از سوی برخ مردم و پلیس این کشور بیشتر اذیت می شوند. از افزایش واقعات بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران بعد از آن گزارش می شود که حداقل 2 تن از ایرانیان در 2 واقعه جداگانه گفته می شود که از سوی مهاجران افغان کشته شدند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
در روزهای اخیر از موارد بدرفتاری با مهاجران افغان مقیم ایران شکایت می شود. در یک انکشاف تازه به مهاجران افغان مقیم ناحیه 15 شهر تهران هشدار داده شده که در زودترین فرصت این منطقه را ترک گویند، ورنه از تهران و ایران اخراج خواهند شد. تصاویر این هشدارنامه در شبکه‌های اجتماعی نیز نشر شده است. در این هشدارنامه گفته شده که هیچ کس حق ندارد که در هیچ صورت به افغانها خانه یا موتر کرایه دهد و ناقضان مجازات خواهند شد. اما معلوم نیست که این هشدارنامه از سوی مردم ناحیه 15 شهر تهران منتشر شده یا حکومت، ولی افغانها از بدرفتاری مردم و پلیس شکایت دارند. برخی ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی خواستار اخراج مهاجران افغان شدند. یک مهاجر افغان به نام نرگس موسوی در پیام خود به رادیو آزادی گفت که پدر محسن وی را پلیس با خود بردند و در وضعیت خیلی رقتبار در کمپ بازداشت شده است.
2 روز است که در بازداشت است و هنوز هم معلوم نیست که میخواین چیکار بکنن. و بغیر از پدر مهاجران نفر دیگر، مادرم میگفت که وقتی من رفتم در اردوگاه بسیار به نحوه بد امرایشان برخورد میکرد. فکر کنین صدها نفر در روی اولی در این هوای گرم در داخل یک چیز شبیه قفس نگهداری میکنن. فکرش کنم میتونین در این هوا و 100 نفر در داخل یک توری که مثل قفس باشه، مثل که حیوان در داخل یک قفس نگهداری کنن.
شکایت از بدرفتاری مردم و نیروهای امنیتی با افغانها در ایران بعد از آن افزایش یافت که گفته می شود حداقل در 2 واقعه درگیری میان افراد کشور میزبان و افغانها 2 تن از ایرانی ها کشته شدند. واقعه اخیر به اساس گزارش خبرگزاری تسنیم هفته گذشته در تهران رخ داد و 3 تن از افغانها که با هم برادرند و اتهام قتل یک ایرانی به ضرب چاقو بازداشت شدند. گفته می شود که این افغانها درباره پرداخت بلهای برق با این فرد ایرانی نزاع و جنجال داشتند. قبل از این واقعه گزارش شد که برخی اهالی ولایت فارس خانه های شمار از مهاجران افغان را به آتش کشیدند. گفته می شود که این آتش سوزی بعد از آن رخ داد که افراد خشمگین به دنبال کشته شدن یک ایرانی در درگیری با یک مهاجر افغان به خانه های مهاجران رو آوردند. هنوز معلوم نیست که این جوان 17 ساله افغان چرا صاحب کار خود را که مالک یک رستوران بود کشته است، ولی کارگران افغان همواره شکایت میکنند که کارفرمایان ایرانی از پرداخت دستمزد آنها ابا میورزند یا به موقع نمیپردازند. یک مهاجر افغان باشنده ولسوالی خور ولایت فارس در مورد حریق خانه های مهاجران افغان به رادیو آزادی چنین گفت:
مردم منطقه بسیار خشمگین شدند و خانه از وارا و خانه چندین افغان دیگر را به آتش کشاندند.
خبرگزاری دولتی ایرنا از قول پلیس گزارش کرد که 1 تن خود را به آنها سپرده و اعتراف کرده که صاحب کار خود را در نزاع کشته است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب ایران در این اواخر گفت که از ورود افغانها به کشور باید جلوگیری شود و کسانی که در ایران به سر میبرند باید سازمانهای بین المللی در رسیدگی به آنها با حکومت ایران کمک و همکاری کنند. روند اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان در این اواخر سرعت اختیار کرده است. وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان گفته که روز یکشنبه 3200 تن از افغانها از ایران اخراج شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک دختر محروم از آموزش در غزنی برای دیگر دختران محروم از آموزش صنف آموزشی رایگان ایجاد کرده است. این دختر که ربابه بیانی نام دارد، هدف از ایجاد این صنف درسی را با سواد ساختن دختران قریهشان عنوان می کند. شمار از دخترانی که در این صنف درس می خوانند می گویند هرچند این صنف نمی تواند جایگزین مکتب باشد، اما به نحو با آموزش آنان کمک می کند. جزئیات بیشتر در گزارش جاوید فیضی که با صدای ربابه بیانی آغاز می شود.
من خیلی مشکلات خیلی سختی ها را در این راجع به این که من ادامه تحصیل مایم داشتم.
ربابه بیانی نام دارد و در یک قریه دورافتاده ولایت غزنی برای دختران محروم از مکتب یک صنف آموزشی رایگان ایجاد کرده است. ربابه صنف دهم مکتب بود که طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شدند و او از رفتن به مکتب محروم شد. او بر رادیو آزادی گفت که با این وجود ناامید نیست و به تلاش‌هایش ادامه داده است.
منطقه ما متاسفانه از بازار و از جاهای درسی خیلی فاصله شان زیاد هست و این چیزا باعث شد که من از سوم ماه زمستان، یعنی ماه آخر زمستان، این تصمیم را گرفتم تا اینکه بتوانم یک مرکز آموزشی در این مناطق ایجاد کنم و شروع نمایم.
ربابه گفت که این صنف درسی را زیر نام استادگی برای تحصیل برای باسواد ساختن دختران قریه ایشان ایجاد کرده است. او که روزانه در زیر درختان و در فضای باز به بیش از 20 دختر آموزش می‌دهد، بر رادیو آزادی گفت:
در قدم نخست همگی فکر می‌کردند که من نمی‌تونم این کار رو. همگی مرا مسخره می‌زد. اما وقتی آغاز کردم دیدم شاگرد بود، اما نه زیاد. خواستن توانستن هر کاری را که بخواهی حتما اون را به انجام می‌رسانی. هیچ وقت ناامید نشوید، هیچ وقت تسلیم نشوید. زیباترین باران از سیاه‌ترین ابرها به وجود می‌آید.
ربابه می‌گوید افراد زیاده در قریهشان تلاش کردند تا فعالیت این صنف درسی را متوقف سازند، اما موفق نشدند. او گفت که نیاز به کمک دارد تا بتواند یک مکان مناسب برای دانش آموزانش که علاقه زیاد به آموزش دارند پیدا کند. شماری از دخترانی که در این صنف درس می‌خوانند بر رادیو آزادی می‌گویند هرچند این صنف نمی‌تواند جایگزین مکتب شود، اما با آن هم از ایجاد این صنف در قریهشان خوشحالند. وحیده یک تن از دختران محروم از مکتب و دانش آموز این صنف بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه یک دریچه برای ما باز شده توسط یک بانو برای ما در زیر درختان تدریس می‌دهد و این برای ما یک امید بزرگ برای پیشرفت کردن است و با آمدن به اینجا خیلی روحیه می‌گیریم.
محدثه یکی دیگر از دانش آموزان این صنف درسی بر رادیو آزادی گفت:
در یکی از مناطق دوردست افغانستان در زیر درخت درس می‌خوانیم. از روزی که دروازه های مکتب ما بسته شد، ما روحیه خود را از دست دادیم و امید ما از درس خواندن قطع شد. اما به کمک استاد کورس دوباره امید درس خواندن پیدا کردیم. کورس ما برای ما نوری شد که در تاریکی به ما کمک کرد. ما از روزی که به این کورس آمده ایم، امید به زندگی پیدا کردیم و هدفی برای زندگی داریم.
این در حال است که طالبان در نزدیک به 3 سال حاکمیتشان مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته نگه داشتند و نزدیک به 2 سال است که پانتون ها را نیز برای آنان بستند. در پی تداوم این ممنوعیت های حکومت طالبان، شماری از جوانان و فعالان افغان مکاتب خانگی و آنلاین را برای دختران محروم از آموزش ایجاد کردند که صنف درسی استادگی برای تحصیل از سوی ربابه بیانی یکی از آنهاست.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
استیفن کاپوس رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی فیصله اخیر یک محکمه روسیه در حق آلسو کرماشیوا خبرنگار این رادیو را تمسخر به عدالت خوانده محکوم کرد. خانم کرماشیوا به اتهام نشر اکاذیب درباره اردوی روسیه به 6.5 سال حبس محکوم شد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
آلسو کرماشووا خبرنگار سابقه‌دار رادیو آزادی و دو تابعیتی آمریکا و روسیه از سوی یک محکمه روسیه به 6.5 سال حبس محکوم شد. او به اتهام نشر اکاذیب درباره اردوی روسیه محکوم شده است. اما رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حکومت آمریکا و حامیان خانم کرماشووا این اتهامات را دارای انگیزه سیاسی خوانده رد می‌کنند. خبرگزاری اسوسییتد پرس که اولین بار این خبر را گزارش کرد، با استناد سوابق محکمه و مقامات گفت که این فیصله روز جمعه گذشته 19 جولای به دنبال جلسه محرمانه محکمه در شهر قازان صادر شد. استفان کاپوس رئیس و مدیر عامل رادیو آزادی این محاکمه و فیصله را تمسخر به عدالت خواند و خواستار رهایی فوری خانم کرماشووا شد. آقای کاپوس در اعلامیه خود گفت که زمان آن فرا رسیده که این شهروند آمریکایی همکار عزیز ما و خانواده مهربانش ملحق شود. کرماشووا 47 ساله دو دختر دارد و شوهرش نیز در رادیو آزادی کار میکند. وی در اواخر ماه می در اظهارات خود از زندان که از سوی خبرگزاری رویترز و خبرگزاری سوتا نشر شد در پاسخ به این پرسش که آخرین بار چه زمانی با دختران خود صحبت کرده چنین گفت:
آخرین بار در ماه اکتبر من با آنها صحبت کرده بودم. من اجازه تماس تلفنی یا کتبی ندارم. در هر 6 هفته نامه های دریافت می کنم. وضعیت صحی من نیز روز به روز بدتر می شود. وضعیت زندان تغییر کرده. من اکنون در یک اتاق بزرگ با 10 زندانی دیگر هستم.
خانم کرماشووا در ماه اکتبر گذشته در کازان دستگیر و متهم شد که طبق قانون عامل اجنبی خود را ثبت و راجستر نکرده است. قانون عامل اجنبی خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی و دیگران را هدف قرار می‌دهد. او همچنین به انتشار مطالب نادرست در مورد اردوی روسیه متهم شد که مجازات 10 سال زندان را دارد. رادیو آزادی و حکومت آمریکا می‌گویند که این اتهامات به خاطر کار خانم کرماشووا به عنوان یک خبرنگار در دفتر مرکزی رادیو در پراگ به او وارد شده است. فیصله در حق خانم کرماشووا روز جمعه گذشته در همان روز صادر شد که ایوان گریشکوویچ خبرنگار وال استریت ژورنال به اتهام جاسوسی از سوی یک محکمه شهر یکاترینبرگ روسیه محکوم شد. روزنامه وال استریت ژورنال و حکومت آمریکا اتهام وارد شده با آقای گریشکوویچ را دارای انگیزه سیاسی خوانده رد می‌کنند. اعلامیه روز جمعه قصر سفید گفت که گریشکوویچ از سوی حکومت روسیه به خاطر خبرنگار و آمریکایی بودن هدف قرار گرفت.
بیشتر از خبر.
پس از آغاز مرحله دوم کار کانال قشتپه، ده‌ها خانواده در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان میگویند که خانه‌ها و زمین‌های زراعتیشان تخریب شده و آنان بی‌خانه شدند. آنان از حکومت طالبان میخواهند که برای متضررین زمین توزیع شود تا آنان برای خود سرپناه اعمار کنند. مسئولان محلی حکومت طالبان میگویند که حدود 250 خانه در مسیر کانال قشتپه تخریب شده و آنان مشکل مردم محل را با اداره مرکزیشان شریک ساختند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
ولسوالی آقچه واقع در شمال شهر شبرغان مرکزی ولایت جوزجان است که کانال قشتپه از آن عبور میکند. جورقل 50 ساله باشنده قریه سقزکول اولیای این ولسوالی میگوید تنها میراث پدریش که یک دربند حویلی کهنه بود با آغاز مرحله دوم کار ساخت کانال قشتپه تخریب شده است. او که پیشش دهقانی است گفت که قبلا هم زندگی چندان خوبی نداشته و حالا هم با 7 فرزند و همسرش در زیر خیمه با دشواری زندگی میکنند.
این همینجا کانال قشتپه آمده، ایره خوش هستیم، خفه نیستیم. آینده ما مردمم خوب شبه، آینده مردمم خوب شبه. اینه یک وقت آو نبود، انشالله یک کانال هم بیایه، خوش هستیم آو بیایه. مقصد ما از تقاضای ما از امارات اسلامی است که این اولیای ما تخریب شده، کجا بریم؟ ده 15 اولی این همینجا یک جای هستیم، این همین کلوی شرفتگی هست. یک جای ده ما نشان بته که اولی نشان بته، زمین نشان بته، جای جور کده بته، کجا بریم؟ یک مزدرکار آدم هستیم.
در کنار جورقل 15 خانواده دیگر نیز در قریه سقزکول اولیای آقچه خانه هایشان در مسیر کانال قشتپه تخریب شده و به دلیل نبود امکانات در فضای باز زندگی می کنند. غلام رسول یک باشنده دیگر ولسوالی آقچه میگوید که در منطقه آنان نیز بیش از 100 خانه از جمله خانه او تخریب شده است.
اینمی منطقه 120 خانه وار اینجا تخریب شده دلید. 120 خانه وار. اینجا رفته او طرف زیر خیمه شده گید. مکتب ما خراب شد، مسجد ما خراب شده.
در همین حال مولوی سیف الدین معتصم رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در جوزجان با تایید این مشکل مردم میگوید که در مسیر کانال قشتپه در ولسوالی های آقچه و خواجه دوکو 250 خانه تخریب شده است. او برادی وزادی گفت این خبر را ما برای مسئولان مرکزی رسانده ایم. امیدوار هستیم که به زودی یک جواب قناعت بخش برای ما برسد، ولی هنوز از سوی مرکز کدام جواب رد و یا تاییدی نرسیده. امید میکنیم که به خاطر حل این مشکل مرکز خودش یک تصمیم بگیرد. او اما آمار مشخصی از میزان زمین های زراعتی تخریب شده در مسیر این کانال ارائه نکرد. کار اعمار مرحله دوم کانال قشتپه حدود 5 ماه پیش از ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ آغاز شده و اکنون در ولسوالی های آقچه، خانقا و خواجه دوکوه ولایت جوزجان ادامه دارد. سید ذبیح الله امیری مسئول ساحوی کانال قشتپه در ولایت بلخ میگوید که 50% کارهای ساخت این کانال به پایان رسیده است.
کارهای فاز دوم در عموم 51% پیشرفت فیزیکی دارد. تا فعلا حدود 2500 اراده ماشینری و حدود 3200 منابع بشری در فاز دوم مصروف کار است. ختم حال جاری، کار کندنکاری و کار پرکاری که در پلان سال است به پای اکمال میرسه انشاءالله.
با وجود شکایت برخی خانواده های متضرر، شماری از زمینداران ولسوالی آقچه که در آینده از مزایای کانال قشتپه بهره‌مند خواهند شد میگویند که با تکمیل شدن کار این کانال زمین های زراعتی آنها که سالها به دلیل نبود آب از کشت باز مانده بود آبیاری خواهد شد. ساخت کانال قشتپه نگرانی کشورهای ازبکستان و ترکمنستان را که با کمبود آب مواجه هستند به همراه داشته است. شوکت مرزیایف رئیس جمهور ازبکستان سال پیش در نشست سران 5 کشور آسیای میانه با نگرانی از این موضوع گفت که ساخت کانال قشتپه اساسا میتواند رژیم و تعادل آب را در آسیای میانه تغییر دهد. او خواستار ایجاد یک گروه کاری مشترک برای بررسی روند بازسازی کانال قشتپه شده بود. مسئولان ساخت کانال قشتپه میگویند که با تکمیل شدن کارهای ساخت این کانال 550,000 هکتار زمین در ولایت‌های بلخ، جوزجان و فاریاب آبیاری خواهد شد. کار سروی کانال قشتپه در سال 2018 آغاز شد که بر اساس برآوردها سالانه حدود 10 میلیارد متر مکعب آب دریای آمو را در امتداد 280 کیلومتر برای آبیاری بیش از 500 هکتار زمین به ولایت بلخ، جوزجان و فاریاب میرساند. کار ساخت این کانال با 100 متر عرض و 85 متر عمق از سوی حکومت طالبان آغاز شده است. حکومت طالبان گفته که بودجه این پروژه 60 میلیارد افغانی است که از بودجه دولتی پرداخت خواهد شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
شماری از خانواده ها از تأثیرات منفی مشغولیت زیاد کودکان و نوجوانانشان در بازی های دیجیتالی نگرانند. آنان میگویند رفتار فرزندانشان پس از استفاده دراز مدت از گیم های دیجیتالی خشن شده و حتی دچار مشکلات روحی و روانی شدند. در همین حال برخی روانشناسان میگویند بازی‌های دیجیتالی در طولانی مدت افزون بر چالش‌های روحی روانی سبب بیماری‌های جسمی نیز می‌شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از خانواده های افغان از تاثیرات منفی مشغولیت بیش از حد کودکان و نوجوانانشان در بازی ها یا گیم های دیجیتالی نگرانند. به گفته آنان فرزندانشان ساعت های زیادی در شبانه روز مصروف بازی های دیجیتالی در تلفن و یا کامپیوترند که به ادعای آنان بر روح و روان و عملکرد فیزیکیشان تاثیر منفی گذاشته است. حامد باشنده شهر کابل میگوید
طفل پسر کاکای مست خیلی گیم بازی میکنه، خب در حدود 8 ساعت 9 ساعت این تا 12 ساعت هم تا گیم بازی میکنه. خب تاثیراتی که بالای خلق خوی آنها گذاشته بسیار زیاد، خلق خویشان بد ساخته، یعنی رویشان بد است و از لحاظ روحی هم خیلی ضربه دیدن.
ساداد باشنده کندهار هم میگوید که فرزندش روزانه تا 5 ساعت یا بیشتر درگیر گیم ها یا بازی های دیجیتالی است و حتی تقاضا دارد که شبها ناوقت به این بازی ها ادامه دهد. او در گفتگو با رادیو آزادی مدعی است که بازی های دیجیتالی تاثیرات منفی زیادی بر رفتار و کردار طفل 10 سالش گذاشته است.
از روزی که این گیم و این بازی زیادتر شد و به طور مثال موضوعات بیشتری را پیدا کرد، نه تنهایی که مثلا از ما کنارگیری میکنه و گوشنشینی را اختیار میکنه، بلکه به امور روزمرش کمتر رسیدگی میتونه. مثلا در گذشته ما اصلا متوجهی نبودم که ما به این بگویم بلند شو آماده شو بر مکتب، که حالی هرچی که گوش زد میکنیم و یا بیشتر کوشش میکنم که به این امور زیادتر به پردازد، کمتر متوجه درساش میباشم.
شکبا باشنده ولایت تخار و یک تنی دیگر از مادران هم میگوید که 4 کودکش به گیم های دیجیتالی احتیاط پیدا کردند. او به رادیو آزادی گفت
4 طفل دارم، بر 4 تا بیگا دیگه کار نیست غیرمون گیم زدن. بچه کلام خوب بیخی دیوانه شده گیم زدن. طفل هم نیست 15 ساله بچه است.
در همین حال وحید نورزاد یک تن از روانشناسان بر این باور است که گیم های دیجیتالی در طولانی مدت افزون بر آسیب های روحی و روانی بر سلامت جسم اشخاص به ویژه اطفال و نوجوانان نیز تاثیر منفی می گذارد. او بر رادیو آزادی گفت
اولین نکته هست که مشکلات چشمی پیدا میشه و بعدش به خاطر از این که فعالیت فیزیکی نداره، یعنی چندین ساعت ممکن شخص مصروفی بازی باشه، خود عدم تحرکت باعث افزایش وزن، ضعیفی استخوان و تحرک نداشتن خودش باعث مشکلات جریان خون و غیره پیش شخص میشه، یعنی میتونه که مشکلات جسمی رو به وجود بیاره.
از سوی دیگر عبدالظاهر ارشاد فعال حقوق کودکان میگوید یکی از راه‌های رهایی اطفال از بازی‌های دیجیتالی برنامه‌ریزی مفید والدین برای آنان است.
گیم زدن بسیار توسط اطفال و مشاهده موبایل توسط اطفال متاسفانه که امراض روحی روانی زیاده برای اطفال در آینده به وجود میاره، که بسیار مهم است که هر چه زودتر والدین دست به کار بشن و برنامه های مفید برای اطفال خود آماده بکنن و از گیم زدن او را باز بدارن.
این در حال است که شماری از خانواده ها تاکید دارند که کنترل وابستگی اطفالشان به بازی های دیجیتالی تا حد برایشان دشوار شده که به گفته آنان حتی ممکن افزون بر سلامت آنان بر برنامه های آینده این اطفال نیز سایه اندازد. کلش آف کلن، پابجی و برخی گیم های دیگر که بیشتر به گونه گروهی و آنلاین بازی می شوند از جمله بازی های دیجیتالی اند که کودکان، نوجوانان و جوانان زیادی را در افغانستان و دیگر کشورها مشغول ساخته است. پیش از این برخی جوانان برای رادیو آزادی گفته بودند که پس از حاکمیت دوباره طالبان و وضع محدودیت ها از سوی آنها، علاقمندی دختران و پسران جوان به گیم پابجی بیشتر شده است. با آنکه در بازی‌های گروهی اینچنینی احساس برای مبارزه مشترک ایجاد می‌شود، اما سازمان جهانی صحت هشدار داده که چنین بازی‌ها باعث اعتیاد می‌شود و در برابر آموزش و کار جوانان مانع ایجاد می‌کند.
پیام‌ها و نظریات شما.
با عرض و سلام و خسته نباشید خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی. محمد امینی هستم از کابل، باشنده دیسب سرک محمدیه. دکاندارای اینجا کسته کلن همی وسایل های خراب، جنس های خراب، اگر لبنیات اگر کلی وسایل هسته همی تاریخ تر شده و جنس های کم کیفیت یارد یک گوشه خانه خود میمانه. اکثر مردمی فقیر و کارگر ضعیفی که دنگ است بالا از اینا سودا میکنم، کل چیزی از اینا بخی غیری بهداشتی اصلا نیست، خیلی وضعیت از اینا خراب است. نمیخوام گفتم یک دفعه مسئولین در جریان میذاشتین که اینا را یک سعی میکرد بررسی میکرد، خیلی از وضعیت نظافت و کیفیت و کل مواد های از اینا پایین است و قیمت خیلی گزافی هم است.
یعنی وقتا در طرف کدامن شمالی یعنی ولسوالی می بچکود روزه روزه باران هست، یکی یک رقم کرمکا پیدا شده در برگای انگور مثل رنگش مثل خود انگور ورید، ولی اینجا ما در وزارت زراعت هم نستیم اگر می یک لطف می ربانی بکنه یعنی یک ایران کنه که یا فرزن یک متخصص در رادیوهای خود بگیرن که مردم بباما کمی که چی کنن بخاطر می باران چه رقم جلوگیری کنن سال بعد انگور پخته می کنن انگور باز می شود از بین میره، یا شما می یک لطف می ربانی بکنید یا می یک میمان دو میمان همین جو در رادیوتون نوست، اگر شما هم یک لطف می ربانی بکنید که بس مردم می گره و چایش بگن اگر نیریم انگور این سال هم از بین میره.